در خدمت استاد گرامی آقای دکتر حسن بلخاری قهی هستیم. اگر میدونید حتما شنونده برنامه های ما به ویژه برنامه چهارشنبه شب ها هستید، ما در برنامه چهارشنبه شب ها درباره فلسفه هنر صحبت میکنیم. یعنی آقای دکتر بلخاری برای ما از فلسفه هنر میگن. در هفته های گذشته به مناسبت ایام نوروز ما درباره طبیعت صحبت کردیم و یک نگاه روکرد داشتیم از طریق طبیعت، از طریق گیاهان، حضور به ویژه گل نیلوفر در هنر ایرانی و فلسفه اون. آقای دکتر در این باره برای ما صحبت کردن. امشب هم ادامه اون بحث رو خواهیم داشت و مطلبی که هست، حالا ما بگم یادمون نرفته، شما حتما یادتون نرفته که ما درباره هنر مسیحیت صحبت میکردیم، درباره آگوستین قدیس صحبت میکردیم و آرا و نظرات آگوستین که بسیار مهم بوده در فلسفه هنر مسیحیت، در این باره صحبت میکردیم. رسیدیم به مانی و مانویت که تأثیر زیادی در هنر مسیحیت داشته، به ویژه در آراء آگوستین قدیس. خلاصه قبل از این در مورد هنر مانی صحبت میکردیم، نقاشی صحبت میکردیم، که برای مناسبت ایام عید رسیدیم به طبیعت و گل و گیاه و فلسفه اون و نگاه ایرانیان باستان به طبیعت. پس امشب برنامه‌مون در این باره هست. قبل از اینکه آقای دکتر ما سلام احوال پرسی رو بیرون کردیم، قبل از اینکه آقای دکتر صحبت رو شروع بکنن، من میخوام تلفن های برنامه رو بگم. یه فرصتی هم از شما بگیرم، یعنی از تهیه کننده برنامه که موسیقی پخش کنن، که من یه مطلبی رو میخواستم خدمتتون عرض کنم، اون رو خدمتتون بگم. شما تلفن های ما 220-485-220-585-220-588-20-220-588-20 و شماره پیامک 30558. اون مطلبی که بخواستم میگم الان درست شد، اما بازم اون وقت هم پیر کنم نمیدیم پیامک های شما اومد. شما میتونید از طریق پیامک ها از طریق تلفن های برامه هرچه زودتر با ما تماس بگیرید و سوالات خودتون رو در این زمینه که عرض کردم از استاد گرامی آقای دکتر حسن بلخاری قهی بپرسید. شما از طریق پایگاه اطلاع رسانه هم اینجا عرض کنم که باید موسیقی رو بریم و آقای دکتر اون مقدمه شون رو بفرمد. یادم رو اول برامه شونشون بعد مقدمه میگفتم من یادم رو من حرف ستم. حالا عرض میکنم فت دارید تو پایگاه اطلاع رسانه ما www.radiofarhang.ir هست. از اون که اقوامشون، فامیلشون خارج از کشور هستن یا فارسی زبانانی که دوست دارن برنامه های رادیو فرهنگ رو بشنوند، میتونن از طریق ماهواره خاص برس اون بخشی که رادیو هست پیدا کنن و رادیو فرهنگ رو بیابند و برنامه های رادیو فرهنگ به ویژه برنامه پنجره های رو به مهتاب رو بشنوند. یه اصفایی از قالی دکتر میکنم یه موسیقی زیبا بریم به خاطر این اشتباه من. خب یه نوعی شدیه اشتباه در هفتشید کلو کاری بعد صحبت میکردی و پیشتنداری رو کردی تیمی نفتر اشتباه من رو بیشتر میکردی. خب خوبی شما؟
خیلی مشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و تمامی شنوندگان محترم عرض سلام و شب بخیر.
هی باید این مبارکی رو بگیم اصلا باید بگیم آن دکتر
خوبه چه اشکال داره
ایشانه که حتما خوش گذشت و هفته پیش ما در این باره که صحبت کردیم رسیدیم به یک جای بسیار زیبا یک جایی که منتظریم ادامه اون رو بشه. من همه کارانم تو این فرصت انجام دادم و الان منتظر صحبت های شما هستم. این چه نگاه خوب و جالبیه، ما از طریق طبیعت و نگاه ایرانیان به طبیعت داریم میپردازیم به فلسفه اون و نگاه ایرانی اون.
دقیقا چیزی که به فهمش شما از تقریبا دو هفته پیش مطرح کردیم، یعنی ایامه این بحث رو داشتیم به دلیل تقارن زمانی و به هر حال مسئله عید نوروز. در جلسه گذشته، پایان جلسه گذشته، ما رسیدیم به دیگه تبیین بحث نیلوفر. یعنی در این دو جلسه من به نحوی حضور طبیعت در هنر و معماری رو در ابعاد مختلف مثل کوه و غار و خدمتتون عرض بکنم درخت زندگی و مواردی از این قبیل رو باز کردیم و گفتیم که یکی از برجسته ترین نمادهای طبیعت در ساختار هنر و معماری ایرانیان باستان گل نیلوفر هست که ما بسیار برجسته در آثار هنری و معماری تخت جمشید، طاق بستان و جاهای دیگه به وفور این رو میبینیم و حتی بعد در دوره اسلامی هم در نقش‌هایی که به نقش‌های حراتی در فرش‌های ما معروف هست این مسئله به نحوی تکرار شده. همچنین در برخی از طبیعت گرایی تجریبی هنر اسلامی که در جای خودش اون هم بحث مهمی است. و قرار شد که انشاءالله این جلسه روی نیلوفر صحبت بکنیم و امیدوارم بتونیم ببندیم، یعنی من قصدم این هست که به هر نحو ممکن این بحث رو حداقل مبانی اصلیش رو مطرح بکنیم و در این جلسه ببندیم که خیلی از اون سلسله مباحث تاریخیمون تو فلسفه هنر یعنی آگوستین و مانی دور نشیم و برگردیم به این مسئله.
آره من منتظرم خیلی
بحث مانی رو من یادم از قبل از عید آخرین جلسه که در سال گذشته داشتیم روی مسئله جنگ پسران نور و پسران تاریکی، یعنی به اونجا که رسیدیم بحثمون قطع شد که امیدواریم انشاءالله هفته آینده اون باب رو ببندیم و به نحوی بحث هنر مانوی هم بسته بشه و برگردیم سراغ آگوستین و اون سری تاریخی که در فلسفه هنر و هنر مسیحی داریم تیم کنیم. نیلوفر رو به نظر میرسه من ابتدا از خود این کلمه شو بکنم در فرهنگ فارسی، خب در لاتین که اصطلاح لوتوس رو ما برای نیلوفر آبی به کار میبریم، در زبان فارسی اصطلاح نیلوفر رو، لاتین در زبان فارسی ما شکل‌های دیگری از این واژه رو هم داریم که به کار رفته، مثل نیلپر یا نیلو پر یا نیلو پرگ یا نیلو پرو و یا نیلو فل. اینا اصطلاحاتی است که در ظرف 2500 سال گذشته در فرهنگ فارسی به عناوین مختلف یا به اشکال مختلف در مورد نیلوفر ذکر شده. من نکته جالبی رو در رابطه با خود ابتدای این کلمه یا این اصطلاح یعنی نیل یا نیلو خدمتون عرض بکنم و اون این که شما میدانید بلا فاصله انگامی که این کلمه رو میشنویم در حقیقت این پیشوند رو به یاد رود نیل میفتیم و رود نیل اصلا خود کلمه نیل به معنای نهره، به معنای آب هست و این وجه اول کلمه نیلوفر به وجه بسیار بارزی نسبت بسیار جدی این گل رو با آب نشون میده. این گل یکی از معدود و منحصر به فرد ترین گل هایی است که از آب سر بر میاره و هر کسی که از دور ببینه تصورش اینه که این گل در آب رویده، گرچه ریشه در زمین داره ولی از آب سر بر میاره. و به احتمال زیاد این ویژگی سبب کاربرد کلمه نیلوفر یا نیل در ابتدای این کلمه شده که به معنای آب هست یا به معنای نهر هست. و کلمه فر هم که در ادامه این نیلو ما داریم، نیلوفر که در مواردی پر هم آمده یا فل هم آمده، یه نسبتی با فلاور، فلاور در زبان انگلیسی به معنای گل داره.
شاید فر به معنای بالا.
ببینید در زبان اوستایی و پهلوی کلمه فر که به معنای شکوه، به معنای جاودانگی برجسته است، اصلا این که شکل بله فر و هر که ما داریم توی این قلم رو و اینها، و میتونه یک چین ارتباطی هم داشته باشه که اینجوری اگر باشه وقت نیلوفر میشه در حقیقت گلی که گل مقدسی که در آب رویده. و همینجا من نکته بسیار جالب رو خدمتون عرض کنم. مقدس دسترین گل در اندیشه زرتشتیان هم نیلوفر هست و نیلوفر تنها گلی است که در ساحت خدمتون از کنم دریاچه کیانسه لیاقت نگهداری نطفه های مقدس منجی های زرتشتی رو داره، مثل هوشیدر، هوشیدر ماه و سوشیانس. و حتی در برخی روایت های زرتشتی این مسئله وجود داره که نطفه الهی مهر یا ایزد مهر در دریاچه هامون یا کیانسه بسته شد و بعد هنگامی که این نطفه بسته شد مهر به صورت یک نیلوفر روی این آب ظاهر شد. یعنی باز نسبتی که بین نیلوفر با اون فر مقدس، با اون شکوه مقدس وجود داره. اینا رو دارم عرض میکنم
و
روح پاکی نیاکان دقیقاً. ببین به صورت مختصر دارم عرض میکنم تا جایگاه مهم و کلیدی این گل رو در اندیشه ایرانیان نشون بدم و به نحوی یک دلیل عقلی بیارم بر ظهور گستردش تو هنر و معماری ایرانی که چرا شما در جای جای تخت جمشید با ظهورهای مختلف گل نیلوفر، چه به صورت تزئینی چه به صورت برکت و در حقیقت تقدس در دست خشایارشا و همچنین به صورت نیلوفرهای واژگون دارید. یا در تاق مثلا خدمتون عرض بکنم در میسون داریم، در جاهای دیگه هم باز به نحوی وجود داره و نمونش مثلا در همون جایی که مهر یا حالا آناهیتا بر روی نیلوفر ایستاده. به عبارتی جایگاه مقدس و منحصر به فرد نیلوفر سبب ظهور گسترده این گل به عنوان یک نماد مقدس و متعالی در هنر و معماری شده. و میدونید جمعیده که من در بحث های تقریبا یک سال گذشته چون آرام آرام داریم به سالگرد برنامه پنجره رو به مهتاب که خیلی بیشتر از این هست ولی بنده چیز در حدود یک سال هست خدمتون هستم، به کرات در جلسات گذشته من صحبت کردم که شما در ادراک، تعلیل، نقد و شناخت یا معرفت شناسی هنر و معماری باستان و سنتی قطعا نمیتونید موفق باشید مگر اینکه به مبانی فکری، نظری، عقلی و آیینی این ظهور نگاه کنید، این تجلی نگاه بکنید. یعنی این ظهور گسترده نیلوفر ادراکش منوط و مشروط به ادراک جایگاه نیلوفر در متون مقدس یا در جهان بینی آینی انسان باستان ایرانی است. پس در رابطه با اصطلاح خدمتون عرض بکنم نیلوفر، ما دقیقا این معنا رو داریم که این کلمه هم به نحوی با آب ارتباط داره از دیدگاه از زاویه اون کلمه ابتدای کلمه یعنی نیل، و فر رو هم اینجا می شود، یکی از معانی رو می شود همون فری گرفت در اون ساحت وجود داره و معانی که داشت ذکر کردم. یه نکته خیلی جالب دیگه هم اینجا ذکر بکنم و اونی که ما در میان رنگ ها یک رنگی داریم به اسم رنگ نیلی که احتمالاً خب به هر حال شنیدید بسیار، یه رنگ کبود، و این رنگ نیلی و رنگ کبود یه نسبت با رنگ آبی داره، چون ما برای آسمان حرس این اصطلاح رو به کار میبریم، برای رنگ آسمان هم نیلی رو به کار میبریم، هم کبود رو به کار میبریم، و هم خدمتون عرض بکنم آبی رو. و این هم خودش باز به نحوی بیانگر یه جایگاهی است که به نحوی نیلوفر رو به آسمان مربوط میکنه، یعنی از طریق رنگ خدمتون عرض بکنم نیلی هست که در ابتدای کلمه نیلوفر داریم، هست که این گل به آسمان ها هم مرتبط میشه. آفرین، دقیقاً
نشان و معلق بودن این شاید، چون در درون خود آب هم این معلق هست،
این مواجیت، دقیقاً سیالیت. آفرین، دقیقاً این مسئله وجود داره. و باز نکته مهم اینه که در بسیاری از تشبیهات و استعاره های ادبی ایران و فرهنگ ایرانی، چرخ نیلوفری وقتی به کار میره منظور آسمانه، منظور دقیقاً آسمانه. وقت چگونه ما چرخ رو، اصلا خود نیلوفر رو به آسمان ربطش میدیم؟ اینجا با استناد به اون رنگ و اصطلاح نیل و نیلو در ابتدای این کلمه است که این ارتباط ما میسر میکنیم. و از جمله مصادیق این معنا شعر مشهور ناصر خسرو، نکوهش نکن چرخ نیلوفری را، برون کن ز سر باد خیره سری را. به هر حال خود این کلمه چنین معانی رو داره، که تازه من حقیقتاً به دلیل اینکه قصدم جدیست برای اینکه این بحث رو امشب ببندم خیلی مختصر عرض کردم، ولی در کتاب اسرار متون گلم شرح افزونتری از این معنا در رابطه با گل نیلوفر دارم. خب این یه نکته. نکته دوم این که در ایران باستان یک جشنی بوده جناب هدایتی، که جالب بدونید عنوان این جشن، جشن نیلوفر بوده. اصلا عنوان جشن، جشن نیلوفر بوده، مثل مثلا جشن مهرگانی که ما داریم. و میدونید حالا احتمالا این مسئله رو شنوندگان محترم میدونن، این مهرگان که یکی از مهمترین جشن‌های ایران باستانه و در ماه مهر، هفتمین ماه از ماه‌های سال برگزار میشده، الان اصطلاح عربی جشنواره، یعنی مهرجان که میگن عرب ها به معنای جشنواره، دقیقا همین کلمه مهرگان ماست. و میدونید که در فرهنگ فارسی و عربی گاف که در زبان عربی وجود نداره تبدیل به جه میشه، مثل گرگان و جرجان، یا همین مهرگان که عرب ها الان میگن مهرجان و جشنواره های خودشون رو اصطلاح مهرجان برش بکنه. برد یکی از جشن‌های دیگری علاوه بر مهرگان که ایرانی داشتن، جشن نیلوفر.
من نمی‌دونستم
متأسفانه این فراموش شده. یعنی الان بیشتر حالا زرتشتی‌ها رو مثلا جشن مهرگان و جشن سده تاکید می‌کنن، ولی جشن نیلوفر وجود داشته در ماه مرداد، روز هفتم یا هشتم، در برخی روایت هفتم، در برخی روایت هشتم آمده. در مرداد ماه روز هفتم یا روز هشتم رو جشن نیلوفر رو ایرانی ها به پا می داشتن. و خب نسبت به تمامی گل ها وقتی در نظر می گیرید، این گل یه جایگاه ویژه داشته که براش یه جشن مفصلی رو در طول سال ترتیب می دادن. و خیلی جالب جمع هدایتی این رو بدونید که تو این روز یه مراسم خاص اجرا می شد، شاید شنیده باشید، و اون مراسم این بود که پادشاه بار عام میداده در ایران باستان در این روز جشن نیلوفر، و هر کس هر حاجتی رو داشته شاه برآورده
می‌کرد.
این اون چی که مثلا در حد توانایی خدمتون عرض بکنم پادشاه بوده، اگر کسی تقاضا میکرد اون روز پادشاه این تقاضا رو برآورده میکرد. و این خیلی جالبه، چرا یک چنین مراسمی رو در چنین روزی و با چنین عنوانی برگزار میکنند؟ به دلیل انتصاب، این نکته سوم بحث امشب منه، به دلیل انتصاب بسیار وسیع و قدرتمندی که گل نیلوفر با دو تا ایزد داشته در فرهنگ ایران باستان، یکی آراهیتا و دیگری مهر یا میترا. یعنی اگه یادتون باشه من در جلسه هفته پیش که هفته قبلش فکر کنم هفته که اون زمانی که متنی از بندهش رو خواندم و نسبت گلها و ایزدها رو بازگو کردم و به عنوان مثال خدمتتون عرض میکنم، مثلا گفتم بندهش میگه که گل یاسمن سفید مال وهومنه است، که اتفاقا امروز در این مصاحبه من نسبت این سفیدی رو با وهومنه که ایزد دانایی و خرد و عقل هست رو بازگو کردم. خدمتتون عرض میکنم در متن بندهش هر خدا یا هر ایزدی درست ترش ایزده به یک گلی منتسب میشه و گل آناهیتا نیلوفر و گل آناهیتا نیلوفر. و همچنین ما در خدمتتون عرض بکنم آثار هنری مختلفی که در نزدیکی کرمانشاه وجود داره، آثاری پیدا شده در سرستون ها که کنار آناهیتا گل نیلوفر رو نشون داده، یعنی مواردی که مشخص هنرمند به متون مقدس رجوع کرده و نیلوفر رو کنار آناهیتا قرار داد.
ایزد آبه.
حالا میگم اتفاقا و نسبتی که نیلوفر با آب داره و خود گل نیلوفر که از آب درمیاد، دقیقا یکی از نکات مهمش همین نکته دقیقی است که شما اشاره کردید. یعنی از یک طرف همون نیل در ابتدای نیلوفر به معنای آبه، بعد در جهان طبیعت نیلوفر از دل آبها میاد بیرون و بعد این طرف آناهیتا الهی آب و در حقیقت روشنایی
یعنی نگهبان
هست و به یک عبارت هم نیلو هم در حقیقت آناهیتا نگهبان این گل ایزدی و مقدسه و هم نیلوفر نماد پاکی اصلاً. چون خیلی جالب شما بدونید آناهیتا یا ناهید در اصلش این آناهیتا یعنی معصوم، ناهیتا یعنی ناپاک، آناهیتا یعنی کسی که ناپاکی نداره، یعنی پاکه معصومه،
ایزد پاک
ایزد معصومیت. به همین دلیل مثلا در برخی از متون غربی مریم بنا به تقدس و پاکی با معصومیت آناهیتا است که سنجیده میشه، یه حداقل بررسی تطبیقی میشه. حتی در برخی از متون مثلا متون شیعی نسبتی که بین حضرت زهرا سلام الله علیها که بانوی آب و آیین است در برخی از متون در بررسی تطبیقی مثلا با آناهیتا هم توی بحث کاملا تطبیقی نه صرفا اعتقادی ایجاد میکنه. خب ببینید نیلوفر یه نسبت جدی با آناهیتا داره و یه نسبت جدی با مهر داره و در نسبت با مهر این معنا کاملا روشن هست که در برخی از روایات اساطیری ایران باستان همچنان که ذکر کردم تولد مهر رو از نیلوفر ذکر میکنن. همچنین در یکی از آثار هنری مشهور این مهر که روی نیلوفر ایستاده. پس سه نکته‌ای که من در این بخش خدمتون عرض کردم، یکی اصطلاح نیلوفر بود، دوم نسبتی که نیلوفر با دقیقا برخی از ایزدان داره و سوم جشن نیلوفر.
شما برنامه پنجره‌های روبه مهتاب رو میشنوید، شور و شوق من و حضور آقای دکتر و اینکه هر هفته ما با ایشون درباره هنر صحبت میکنه و چه نگاه زیبا و قشنگی شما دارید. اشاره کردن من فقط میخوام بخونی از برنامه براتون بخونم آقای دکتر بلخاری. دوست عزیزی گفتن که یه بخشش مربوط میشه به من که اونم الان عرض میکنم خدمتتون که الان شاید یادآوری اون یک یادآوری خوش باشه، یک دوست عزیزی که از دست دادم و یک شنبه حالم خوب نبود و به خاطر همین دوستان متوجه شده بودن و چقدرم شما دقت دارید، ممنونم ازتون، ممنونم از آقای شما شنوندگان عزیزم. باید در یک شمه شب غمگین بودن که شنوندگان که به شنوندگان یادآور شدن یادآور نشدن و به شنوندگان منظور شدیم بگم، ولی ما حد زدیم به خاطر آقای صفدری بود و شاید به خاطر این هست. حالا امشب شد آقای هدایتی میخنده و خوشحاله، خدا رو شکر این غم دوست عزیزم و
واقعا خدا رحمتش کنه. من علاقه داشتم بهشون، برنامه‌شون رو می‌دیدم. جناب صفدری واقعا خدا رحمتش کنه. انشاءالله
دوست عزیزم گفتم نوازش می‌کردم مجری مردم شب‌های پنجره‌های روی مهتاب همون مجری تا 8:30 هست، ولی چون اسم ایشون رو بلد نبودم صدای هدایتی چهره ایشون رو در ذهنم ما میاره. آقای هدایتی تا 8:30 رو دوست داشتیم، همچنین شما رو و برنامه پنجره های روبه مهتاب رو. به شما و همکارانتون تسلیت میگم. فقدان اون عزیز و این رو سرکار خانم دهانی سعادت گفتن، اینا هم دلیلی هست که حالا تو برنامه دوست دارم و خیلی دوست دارم بگم، یعنی از خودشون میدونم شبکه فرهنگ و برنامه پنجره های روبه مهتاب رو از خودشون میدونم. فردا هم قرار هستش که دوستان حضور داشته باشن و مراسمی هست که خوبه همینجا بگم من که مراسمی هست در مزار دوست عزیزم، دوست عزیز شاید 26 ساله من در رادیو آقای رضا صفدری که قرار هستش بعد از ظهر در بهشت زهرا باشیم. حالا آدرس ها و از جای از منزل یکی از اقوامشون که هست میتونن از اونجا بگن، خودشون نوندگان هم میتونن بیان خودشون بهشت زهرا و در مزار این عزیز باشیم و یادی کنیم و بگیم و بشنویم از ایشون. حالا اطلاعات بیشتر رو من در طول بحث اگر لازم بود عرض میکنم خدمتتون. بیایم سر اصل صحبت، حرف خودمون و گل نیلوفر. با توجه به اینکه نیلوفر گل بومی ایران نیست، ممکن است موتیف آن گل بابونه باشد آقای دکتر بلخاری؟
ببینید چرا این مطلب رو بازگو کردن، چون ما البته نفس ارتباط رو من رد نمی کنم، ولی واقعیت قضیه این است، حالا بنابرای شرحی که از جایگاه قدسی نیلوفر خواهم داد و منابع و متونی که ذکر خواهم کرد و به ویژه تأثیر و تأثیری که بین ما و هندی ها در مسئله نیلوفر وجود داشته، نه بیشتر من خود نیلوفر
اسمم. حتی سوال دیگه هم در مورد تاریخی گل بابونه خواستن بپرسن که من فکر کنم این چه رابطه ای نداره با بحث برنامه. یه دوست عزیز هم اشاره کردن به این که گفتم از نگاه شما، نگاه زیبای شما در این که ارواح، یادتون باشه در مورد قارها صحبت کردیم، ارواح یعنی هر موجودی رو که از روی زمین، آقا همیشه نگاه این بوده که اینا میخوان اینا رو میکشن که برن بکشن.
بله بله.
نگاه شما این بود که اینها هر کدام از اینها رو که از طبیعت میگیرن ما به ازای اون بر دیوار غارها میکشن.
آفرین. این نقص طبیعت رو اینجوری برطرف کنن.
برطرف کنن که این دوست عزیزمون یعنی فری سعادتمند از تهران این رو اشاره کردند و گفتن که در مورد این نظریه شما اگر رفرنسی هم هست بفرمایید که ما خوشحال میشویم بدانیم. و آقای دکتر یک قرار بودی منابع معرفی کنید چون اونجا من یاد آوری میکنم در ارتباط با موضوعات.
بله.
حالا شما بین صحبت میگید.
آفرین. آره بین صحبت من تقریبا منابع رو به صورت کامل ذکر میکنم، ولی در این حال بله در مثلا پایان بحث میشه موارد وسیع رو هم اوورد. در اتفاق نیلوفر من یکی از منابعی که حالا اینجا باید بهش اشاره بکنم همون کتاب اسرار مکنون یک گل خود من هست که تفصیلاً اصلا نزدیک 250 صفحه پیرامون نیلوفر در هنر و معماری ایران و هند و یه مواردی هم مصر، چون ما کاربرد این گل رو در تمدن‌های مختلف داشتیم و در تقریبا تمامی تمدن‌ها این گل از یک جایگاه ویژه خاص و مقدسی برای من بوده. به اون من به اشاره میکنم و همچنین خدمتون عرض بکنم که در رابطه با اون نظریه های قار مثلا اگر بتونن از طریق اینترنت و گوگل نظریه آندره گروهان رو تو این قلم رو بیشتر متون لاتین هست متاسفانه و انگلیسی اگر مراجعه بکنن میتونند تفسیر و شرح بیشتری از این معنا رو داشته باشه.
یه بخشی از فرمان کار خوندن
برای تو جلسه تو قرار بود کمتر
حالا امسال قرار امسال بر هفته گذاشتم این بود اما این هفته از این هفته هم این بیشتر خواهد شد از حساب بنده باز هم بیشتر خواهد شد تو میدونم شما اما یه چیز بسی پرسیده سلام شبتون بخیر خواهشن از استاد پرسید آیا در دانشگاه تهران آیا در دانشگاه تهران تدریس دارن؟ اگه دارن من که علوم پزشکی تهرانم میتونم بیام سر کلاساشون؟
حالا اینو که من اینجا زاده بله من اصلا تدریسم ناشه تهرانی
بله
در پردیس هنر زیبا هستم بله. ولی این که میتونم شرکت بکنن یا نه نمیدونم میتونم راحت از طریق همون گروه مطالعات عالی هنر و هنر تجسمی بپرسن تاریخ زمان کلاسای من خدمت شما کنم
یادم بس بگم به تو توی ایام ایرم بعضی از دوستان با حالا هنرمندان حالا بازیگران حالا احوال میکردیم با هم دیگه و ادیدنی و از این داستان ها میدیدیم هم دیگه رو خیلی از اونها گفتن که من شده آقای دکتر بودم سلام مخصوص ما رو به آقای دکتر برسون حالا همه اون اسمش رو نمیارم همه اونا به شما سلام برسون
جدی سلام بندنم به همه این بزرگواران ابلاغ بفرمایید خیلی ممنونم از اظهار لطفشون حتی ما در طول عید از برنامه شما استفاده کردیم
آقا بفر ببین بزرگ
بله بیان سوال نیدیم ببینید حالا مبتنی بر سه نکته بنیادی که در بخش آغازین کلام خودم عرض کردم بیایم روی این مسئله که نیلوفر چه ویژگی های دیگری داشت که بنا به اون ویژگی ها به عنوان یکی از مهمترین نمادها و رمزها در جهانبینی سنتی ایران باستان و همچنین هند به کار رفت. ببینید این معنا رو باید بر اساس یک نظریه ما تحلیل و تبیین میکنیم که من به این نظریه بارها در مباحث گذشتم اشاره داشتم و اون نظریه تطابق هست یا نظریه تناظر. نظریه تناظر و تطابق به نحوی بیانگر این معناست که انسان باستان که انسان سنتی بین فیزیک و متافیزیک زندگی خودش ارتباط ایجاد میکنه، بین زمین و آسمان، بین ماده و معنا در زندگی خودش یک نسبت وسیع ایجاد میکنه، از ادراک معانی، از شهود معانی به تحلیل طبیعت مادی میپردازه و از رؤیت فیزیکی کارکردها و ظهورات طبیعت به ادراک مبانی معنوی میپردازه. یعنی این دیالوگ یا داد و ستد دو سویه بین ماده و معنا یکی از برجسته ترین و زیباترین مبانی نظری و فکری انسانهای سنتی و انسانهای باستان هست، به نحوی اونسی که بین فیزیک و متافیزیک حیات اینها وجود داره. در چنین فضایی هم هست که اون وقت طبیعت جلوه جلال و جمال میشه که در یک جلسه تفصیلا بهش اشاره کردیم، جلسه اول فکر کنم ورود به این مباحث بود. وقتی جلوه جلال و جمال شد یک کتابی میشه که با خوانش جز جز و سطر سطر این کتاب شما میتونید حالا پشت پرده طبیعت یا باطن طبیعت رو که معنا هست رو ادراک بکنید. یعنی از دیدگاه انسان باستان و انسان سنتگرا، انسان آیین‌گرا، خوانش کتاب طبیعت در اصل ادراک شهودی حقایقی است که این طبیعت برآمده آن هست، این طبیعت ظهور آن هست. به زبان بسیار ساده خوانش گل ادراک لطافت گله. این که شما در جهان فیزیکی گل رو میبینید و خود این گل رو نماد ایزدان قرار میدید، به نحوی گل رو در حقیقت در باطن گل به دنبال ادراک یک مبنای معنوی هستید که از جمله صفات ایزدان است. اینو قبلا بحث کردیم.
به خاطر اون رابطه خیلی عمیق و دقیقی هستش که انسان باستان با طبیعت داشته.
آفرین. دقیقاً به همین دلیل. فلزا از کارکردهای طبیعت برای ادراک معانی ما بعد طبیعی استفاده میکنه. یکی از اون وقت مهمترین و بی‌نظیرترین نمادهای طبیعی که یه جورای نردبان انسان از قلمرو ماده به آسمان معنا میشه گل نیلوفره. چرا؟ چون یه ویژگی های منحصر به فردی داشت این گل. اولا از متن آب سر در می آورد و آب در همه تمدن ها بن حیاته، ریشه حیاته و به یک عبارت جسمه. جسمه چه معنای در حقیقت اون نهاد زرین، اون نطفه زرین ها، اون نطفه زرین حیاته. هیرانیا گراب ها اصطلاحیست که مثلا سانسکریت ها یا هندوها برای این تخم زرین که کل حیات رو در بطن خودش داره به کار میبره. میدونی هیچ جهانبینی رو پیدا نمی کنید که آب رو بن حیات ندونه. و جعلنا من الماء کل شیء حی. این دیگه قرآن دیگه به عنوان اجمال ادیان و اجمال کتب آسمانی میگه ما هر شیء، ببینید خیلی دقیقه ها، کل شیء، هر شیء رو بلا استثناء ما، مای خدا، جعلنا، ما قرار دادیم کل شیء من الماء، از آب حی. یعنی هر چیزی رو ما از آب حیات بخشیدیم. در تمامی تمدن ها به نحوی این بن هستی بودن آب حضور داره. یعنی هرچه شما آب دارید یعنی حیات دارید، یعنی زندگی دارید. الان هم توی در حقیقت یکی از معیارهای کشف حیات تو کهکشان ها پیدا کردن آب. دقیقاً آب یه نسبت ذاتی جناب هدایتی با حیات داره، با زندگی داره، با زیستن داره. حالا غیر از اون مسائل جغرافیایی و تاریخی که انسان‌های اولیه، یعنی شما می‌خواید یه تمدنی رو شناسایی بکنید، قطعاً باید به کنار رودها، نه دریاها. دریاها آبشور بود و تلاطم‌هایی که داشت، ولی رودها آب شیرین و تمدن‌ها کنار رودها، چون آب نه تنها عامل ظهور حیات بلکه تداوم بود. فرض نسبت آب با حیات، با زیستن، با زندگی نسبت ذاتی است. این یک نکته. خب نیلوفر از دل آب میمد بیرون. آب بن حیات بود و حالا چیزی که سر برمی آورد و ظاهر می شد جهان بود. جهانی که از دل چی اومده؟ از دل آب اومده بیرون. گرفتی؟ یعنی میدونی نیلوفری که از دل آب میاد بیرون در حقیقت هستی هست که از دل آب ظاهر شده، آشکار شده. منتها بسیار حیرت انگیزه که به همون اندازه که آب بن هستی است، نور هم بن هستی است. یعنی کل حیات وابسته به دو عامل فیزیکی و متافیزیکیه، آب و نور. و نیلوفر کارگردش توی این قلم رو جناب دیدی حیرت انگیز بود. از دل آب سر برمی آورد که نماد ظهور بود. هندی ها و ایرانی ها به نیلوفر میگن گل ظهور، گل تجلی، چون از دل آب که بون حیاته سر برمی آورد.
اینجا فلسفه شو میگی؟
اینجا فلسفه دقیقا. حالا تقش نور این وسط چیه؟ وقتی که نیلوفر از آب سر برمیاره تا نور خورشید بهش نخورده گل برگاش باز نمیشه. نور عامل کشف این ظهوره، نور عامل فتح این تجلیست. ببینید چقدر این جهان بینی زیباست. یعنی من خودم واقعا لذت میبرم وقتی که در این دریا شنا میکنم، در این اقیانوس قماسی میکنم. اصلا لذت مطالعه لذت ادراکیست که از این حقایق تو زندگی انسان باستان وجود داشته. یعنی اینجوری به گل نگاه میکنه، ادراکش از گل اینه و این البته از کارکرد فیزیکی گل میگیره. این گل حیرت انگیز از دل آب میاد بیرون و بعد بسته است تا هنگامی که خورشید دست نوازشش روی گل برگ‌های این بکشه، اون وقت باز میشه، کاملا این گل برگ‌ها باز میشه. و خیلی جالبه بدونید که هنگامی که غروب میشه این باز چی میشه؟ بسته میشه. ظاهرا عامل جریان این تجلی نوره، درستم هست، الله نور السماوات من هست. و بعد نسبتی که این معنا با قاعده فیض در اندیشه اسلامی داره، و از جانب ازی قاعده فیض میدین چی؟ قاعده فیض یا اصل فیض به این معناست که تا هنگامی که فیض حق هست عالم بر دوامه، عالم قوام داره. کافیست یک لحظه فیض حق برداشته بشه، جهان کن فیقون میشه.
تا زمانی که نور هست،
تا زمانی که نور هست، تجلی هست، این فیض هست، این ظهور هست. خب ببینید، سر برآوردن از آن، شکوفیدن با نور، بسته شدن با تاریکی. شما خودتون بگذارید انسان باستان.
این انسان باستان دریافته به مرور، به مرور در طول تاریخ و بعد از ظهور اسلام، این اومده و شکل متکاملتر، کاملتری رو با نگاه شرقیتر و ایرانیتری
و شهودیتر،
شهودیتری پیدا
کرده. ولی الان بحث من سر این هستش که اگر مثلا در دست خشایار یا پادشاهی از پادشاهان هخامنشی تو تخت جمشید نیلوفر میدند، اگر نیلوفرهای واژگون رو استفاده میکنند، اگر به کرات از نیلوفرهای تزئینی 12 پر و 8 پر استفاده میکنن، این اشاره به یک سری مبادی مورد طبیعی.